بایستی از خاک اصفهان بلند شده است و سالها سیر و سیاحت داشته است در انواع زوایا و خبایای علمی در حوزه علوم انسانی، نشون میده که یک شخصیت جامع الاطرافی است.
دکتر اسماعیل آذر،
مرحوم همایی، من سالهاست که با خانواده این شخصیت ارتباط دارم، شاهدی این خانواده رو کرده ام و در ارتباط با اون چی که ایشون خوانده است میدونسته و اشراف کامل بهش داره. برای شما شنوندگان عزیز و دوستان اهل دل سخن خواهم گفت. اول در حوزه ادبیات هست، چون به هر حال ادبیات یک سخن عام‌تری است و همه دوست دارن که با این حوزه بیشتر آشنا بشن یا از این حوزه بیشتر بشنون. شما میگید که مرحوم همایی ستاره شناس بود، چون این هست ممکن است بگویید یک متکلم بود، یک شخص اهل کلام بود، درسته است. به زبان ادبیات، زبان و ادبیات عرب تسلط کافی و بافی داشت، درسته است. شاعر بلند پایه‌ای بود، درسته است. مورخ است، درسته است. تاریخ دان است. این که مورخ و تاریخ دان رو میگویم برای اینکه تاریخ رو کتاب‌هایی داره در حوزه تاریخ که ایشون تحلیل کرده، یعنی با علم تاریخ آشنا بوده، با تحلیل تاریخ، بر تحلیل تاریخ تسلط داشته. همایی علوم روزگار خودش را از روزگار گذشته تا روزگار خودش را خوب میدانست و به همین دلیل بود که شما وقتی در حوزه مولوی میرید میبینید چقدر خوب در چندین جلد کتاب چه تفکر مولوی، چه تبار و قوم مولوی را تحلیل کرده. بنابراین استاد همایی رو باید یک استاد بحرالعلوم در روزگار خودش دانست. هنوز که هنوزه، همین اخیراً شاید چند ماه پیش، به سال احتمالا نرسیده یا اگه رسیده دیری از اون نمی پاید، مثنوی و نکاتی رو که مرحوم استاد همایی حاشیه زده است در مثنوی رو انجمن مفاخر چاپ کرده. شما نگاه بکنید، همین کتاب رو اگر بررسی کنید دریافت خواهید داشت که چقدر مسلط بوده بر نکات بسیار عمیق مثنوی، چگونه از طریق شعر مولوی در مثنوی به آیات و احادیثی که شاید محدثین هم اون احادیث رو نتوانستن بهش دست بیازن، یافته است و در حاشیه در این کتاب نوشته است. در کتاب تاریخ ادبیاتی که نوشت مرحوم همایی و سالها دبیرستانها و آموزش پرورش در این حوزه بهره می گرفتن و هنوز هم موجزترین و نافذترین، یکی از موجزترین و نافذترین تاریخ های ادبی است که در ایران نوشته شده است. در حوزه های مختلف، در مورد سعدی، در مورد حافظ، اقسام شعر پارسی، در بدی، در به اصطلاح تصاویری که از شعرهای کهن از دست داده است، در هر جایی که من بگم، این واقعا یه مدت مدیدی طول میکشه تا یکی کینا رو باید بخونیم و بررسی کنیم. من فقط کلیاتش تا جایی که در ذهنم هست اشاره کردم. ولی از همه اینها برتر، شما ببینید در حوزه غزل یه غزلی داره، حالا احتمالا چند بیتش رو من در خاطر دارم. به شیوه غزل گفتن این شخصیت شما توجه بفرمایید. شادی ندارد اون که ندارد به دل غمی، آن را که نیست عالم غم نیست عالمی. آنان که لذت دم تیغت چشیده اند و جای زخم دل نپسندند مرهمی. در دفتر حیات بشر کس نخونده است جا جز داستان من حدیث مسلمی. گیرم بهشت گشت مقرر، تو را چه سود کاندر ضمیر تافته داری جهنمی. راز ستاره از من شب زنده دار پرس، که از گردش زمان نیاسودم دمی.
اگر من بتوانم لااقل یک هزارم حق مقام و منزلت ادبی و عرفانی شیخ عطار را در این سخنرانی ادا کنم، خرسند و خوشوقت خواهم، زیرا آثار مسلم عطار از قبیل منطق الطیر، اسرارنامه، مصیبت نامه که هر سه به طور منظومه مثنوی است، و مختارنامه که همه رباعیات است، و تذکرت الاولیاء در تراجم احوال عرفا که یکی از کتب عالی عرفانی به نثر بسیار ساده فصیح شیوای فارسی نوشته شده، و دیگر منظومه های محقق وی، حقیقتاً دریای پهناور بیکرانی است که هر قدر در آنها فحص و غور کنند، لعالی گرانبهای ادب و عرفان به چنگ می آید و هنوز به غور آن نرسیده. این که آثار مسلم محقق گفتم، برای این است که تذکر نویسان حدود 70 کتاب منظوم به نام شیخ عطار نوشتند که اکثر اونها از اون جمله منظومه های اسامی اشترنامه، بلبلنامه، بیسرنامه، حیدری نامه، جواهر الذات، مفتاح الفتوح، لسان الغیب، مظهر العجایب و امثال که عموماً در رکاکت و سخافت و سستی الفاظ و معانی واقعا مصداق همون بی سرنامه به معنی نامه های بی سر و ته، نه به اون معنی که خود ناظم سست طبع اون برای حرکت کردن و راه رفتن جسم بی سر عطار گفته است، و مظهر العجایب زبان فارسی شمرده میشن، محققا از شیخ عطار بزرگوار نیست. بعضی مثل قاضی نورالله صاحب مجالس المؤمنین از اون مقدار هم تجاوز کرده، آثار عطار را به قصد تجلیل و تعظیم مقام او به عدد سوره های کلام الله مجید، یعنی 114 کتاب رسونده. می گوید همون خریطه کش داروی فنا عطار که نظم او شفا بخش عاشقان حزین، مقابل عدد سوره کلام نوشت سفینه های عزیز و کتاب های گزین. کاش لااقل به جای کلمه مقابل لفظ دیگری مثل معادل و مساوی گفته بود که شبهه مقابله با کلام الله مجید در آن نمی رفت. به هر حال شیخ عطار از این جهت تقریبا شبیه حکیم خیام است که شماره رباعی های اصیل او از 100 رباعی تجاوز نمی کند. اگر کمتر از 100 رباعی هم بگویید بنده موافقم ها. و تا حدود 5000 رباعی هم به او نسبت داده. اما خوشبختانه هم منظومه های منسوب به شیخ عطار و هم رباعی های منتسب به حکیم خیام به قدری سست و با آثار اصیل اونها متباینه که در همان نظر اول و با یک مطالعه اجمالی معلوم می شود که از اونها نیست. اتفاقا آثار موجود مسلم شیخ عطار که تنها منظوماتش از دیوان قصاید و غزلیات و چند مثنوی که معروف ترین و برگزیده ترین اونها منطق الطیر است، جمعاً به حدود 40-50 هزار بیت بالغ می شود و برای اینکه او را بزرگترین و پرکارترین شاعر عرفای عرفانی قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری معرفی کنند، بلکه به عقیده من تنها یکی از آثار منحصر به او که همون منطق الطیر باشد کافی است. هیچ احتیاج ندارد که به قصد تجلیل و نشون دادن بزرگی و عظمت مقام او دروغ بر وی ببندند و منظومه های سخیف رکیک نظیر بی سرنامه و مظهر العجایب را بدون نسبت بدهند. خلاصه در رجال علم و ادب قدیم جمعی را به نام عطار و عطاری میشناسیم که ما بین اونها منظور ما در این سخنرانی شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری است، صاحب تذکرة الاولیاء منصور و منطق الطیر منظوم و چند منظومه عالی دیگر که علی الظاهر در سنوات ما بین 530 و 540 متولد شده و در واقعه قتل عام مغولان در نیشابور که در ماه صفر از سال 618 اتفاق افتاد شهادت یافتند. واقعا شرح واقعه قتل عام وحشیانه مغولان را در نیشابور که از بلاد معظم آباد پر جمعیت آن زمان بوده است به سبب کینه‌ای که از قتل داماد چنگیز خان داشتند و هیچ جنداری را حتی سگ و گربه زنده نگذاشتند و اون شهر عظیم را به ویرانه‌ای وحشت‌زای مبدل ساختند، در تاریخ جهانگشای جوینی و دیگر تواریخ اون زمان بخوانید که از عجایب تاریخ و از عجایب سبوعیت و شقاوت بشری است.
بنده فرهاد عطایی هستم. در مورد مرحوم استاد همایی من هیچ وقت این افتخار رو نداشتم که به حضور ایشون برسم یا حتی افتخار شاگردی ایشون داشته باشم، اما پدر من مرحوم رحیم عطایی که از دانشجویان دانش آموزان دارالفنون بود سالها و بعد هم خب در دانشکده حقوق تحصیل میکرد، از مرحوم استاد همیشه خاطرات خیلی شیرین و دلچسبی یاد میکرد و داشت این خاطرات رو و گاه و بیگاه مطرح میکرد.
دکتر فرهاد عطایی
مرحوم پدر بنده خب فارغ التحصیل رشته ادبی بود، در نتیجه در دارالفنون هم در خدمت استاد تلمذ میکرد و بزرگوارانی مثل مرحوم همایی استادی اینها رو به عهده داشتند. خودش هم ذوقی در مرحوم پدر من در شعر داشت و گهگاه شعری هم میگفت، اما هیچ وقت داعیه شاعری و یا عرض کنم که خلق آثار ادبی نداشت. اون چه که میگفت در مورد استادانش بود، از جمله مرحوم استاد همایی،
که وقتی که ایشون سر کلاس می آمد و می نشست و وقتی شروع به صحبت می کرد، یک سر محو بحث مورد نظر می شد و دانشجوها رو هم در واقع با خودش می برد به اون عالم و از روحیات و خصوصیات ایشون می گفت که ایشون هر از گاهی اصلاحی می کردند و عرض کنم از حمام می آمدند و لباس نو و تمیز و مرتبی می پوشیدند و خورد چون استاد دیگر در عوالم عرض کنم تحقیق و تتبع و ادب و اینها بود، این ظواهر فراموش می شد تا اینکه دوباره استاد بعد از مدتی عرض کنم که استحمامی می کرد و اصلاحی می کرد و قیافه جدیدی پیدا می کرد. یک خاطره هم من از مرحوم پدر از استاد همایی یاد می کنم که خالی از لطف نیست. مرحوم پدر من مبصر بود سر کلاس و تعریف می کرد که روزی ساعت 8 صبح کلاس داشتیم با استاد و استاد تشبیه بردن 8 شد 8:05 دقیقه 8:10 دقیقه 8:15 تا 8:30 هم گذشت و 8:35 دقیقه مرحوم پدر من میگفت که من به عنوان مبصر شاگردان رو مرخص کردم و همین که شاگردان تو راه رو داشتن بیرون میرفتند استاد از در مدرسه وارد شد و خب همه شاگردان رو ما جمع کردیم و شاگردان هم با اشتیاق آمدن سر کلاس نشستند و استاد پرسید که کی ساعت داره؟ در اون زمان میشه حد زد که چند نفر بیشتر تو این کلاس ساعت نداشتن. یکی دست بلند کرد، مثلا فرض کنید آقای رهبر نامی، گفت خب رهبر ساعت چنده؟ ایشون گفت استاد 8:37 دقیقه. استاد فرمودن دیگه کی ساعت داره؟ کسی دیگری وحان هوشیده تو ساعت چنده؟ 8:36 دقیقه استاد. فلانی تو ساعت چنده؟ عرض کنم که 8:38 دقیقه. گفتن استاد دست کرد در جیبش و این زنجیر ساعت زنجیریش رو بیرون کشید و نگاهی کرد و گفت چیز غریبیه، در این مملکت هر ساعتی یک حکمی میکنه، ساعت من میگه 8. و از این به اصطلاح روحیه استاد این خاطره رو مطرح میکردن. من یادم هست که یک بار هم در خدمت مرحوم پدرم ما به مزار فردوسی رفته بودیم در توس و در اون زمان قبل از انقلاب در مقبره فردوسی شعری استاد همایی در باره فردوسی سروده بودند که این شعر همونجا بر دیواری روی لوحه نصب شده بود و پدر من یادمه که با علاقه و اشتیاقی ایستاد و این رو بلند عرض کنم که قرائت کرد و من یاد دیگری از مرحوم بایی دارم به این ترتیب.
میگوید خرد چیره بر آرزو داشتم، جهان را به کم مایه بگذاشتم، سپردم چو فرزند مریم جهان، نه شامم مهیا و نه چاشتم، چو تخم عمل به همزه یعنی آرزو، چو تخم عمل رنج بار آورد، نه ورزیدم این تخم و نه کاشتم.
من در مرد تو را از دست آسان من در مرد تو را از دست آسان نده، دل بر نکند ز وی حبیب
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
عاشقان عاشقان دیوانه ام تو سلسله ای سلسله جنبان جان عالم ز تو پر قلقله زنجیر دیگر ساختی بر گردنم انداختی و از آسمان در تاختی دارم زنی بر قافله جهان بر پرز خاک خاکدان کز بهر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله سلطانان شویم در ملک جاویدان شویم بالاتر از کیوان شویم بیرون شویم زین مزبله ای عاشقان ای عاشقان دیوانم تو سلسله ای سلسله جنبان جان آرام زد و
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.